شماره 123 840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از اینکه رادیو ایران رو میشنوید صمیمانه قدردانی. برنامه جام جم عنوان دومین برنامه از بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران هست تقدیم به شما.
جام جم به نام خدای بخشنده و مهربان. یاران شعر دوست و شعر خوان و شاعر سلام. جام جم برای شماست که علاقه‌مندید به شعر، چنانچه مایلید اشعارتان در برنامه جام جم با صدای خودتان پخش شود، با شماره 021-2216-7937 تماس حاصل فرمایید تا همکاران من شما رو راهنمایی کنند. سری زدیم به ساعت شعر، انجمن شعر حوزه هنری. حس خوب و شاعرانه و لطیف این محفل تقدیم به جان شما نازنینان. منتقدین حاضر در این جلسه: استادان ناصر فیض، علی داوودی، محمود حبیبی کسبی و خانم فریبا یوسفی.
آقای ناجی، مخصوص خدمتشون باشیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. یه غزل اگر اجازه بدید. مرگ یا زندگی بنده چه فرقی دارد؟ مرگ یا زندگی بنده چه فرقی دارد؟ چه کسی گور مرا کنده چه فرقی دارد؟ تو خدایی یا اگر هیچ خدایی نکنی جایگاه تو این بنده چه فرقی دارد؟ هی شکستید همه عمر دلم را، حالا گفتن واژه شرمنده چه فرقی دارد؟ خیری از هیچ کسی وقت حیاتم نرسید، خیری از هیچ کسی وقت حیاتم نرسید، گریه بر خاکم با خنده چه فرقی دارد؟
بسیار خانم ارژنگ خوندن؟
نه
بفرمایید.
سلام عرض میکنم سلام خدمت شما خدمت دوستان اساتید و حالا خلاف سیاق قبل، من معمولا عاشقانه میگم، این یه تجربه جدیدی. امشب میان حوض قرص ما میمیرد، امشب میان حوض قرص ما میمیرد، بعد از پلانی سرخ ماهی آه میمیرد. سر میخورد روبندهی لکدار در هشتی، در کادر هی میرقصد و ناگاه میمیرد. یک پشتکاه از هره روی پله میپاشد، یک مشت پر ساکت لب درگاه میمیرد. ماهی میان فرش خاکی ناز خوابیده، یک عشق نارس ابتدای راه میمیرد. این فیلمنامه یک درام غیر معمولی است، بغضی ته برداشت قاه و قاه میمیرد.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنون از شما. آقای داودی بفرمایید.
من یک دسته گونه ای در واقع از شعرها و در واقع گونه ای از غزل که یه دوره خیلی رواج پیدا کرد و متداول شد، این یادآور اونا بود و در واقع مکتب کرج شاعران که
استفاده از اصطلاحات
سینما و روز و بعدم
اپیزود اول و
سکانس دوم.
نه خیلی تو اون بازی ها نیفتاده،
بله نیفتاده. میخوام این خاص بودنه و اینکه شما انتخاب کردید در واقع یک فضای ویژه‌ای رو و در واقع متصل به اون دارید شما صحبت میکنید، یعنی عناصر در واقع سینمایی خودتون، این کلا فیلمنامه ایه که تاکید کردید آخرش و این روایت، این داستان مثلا یک فیلم، یک ماجرایی هست. این خب یادآور اون تلاشی بود که خب شاعران در اون دو دهه پیش کردن. خب آورده‌هایی داشت، خیلی نو شو پرسات در یک نوآوری بود، در غزل خیلی موثر بود. منتهی مراتب چیزی که هست در این شعر شما شنیدیم خیلی داستان بود و داستانه دنبال هم آمده بود. ما شعر رو اینجوری انگار مثلا غزل رو باش انس گرفتیم، حتی گونه های مختلفش که هر بیتش برای ما مستقلا همچین حرفی داشته باشه، اما این شعر شما چندان اینجوری نبود، انگار یه کلیتی در باید کل داستان رو، کل شعر رو بخونید. حالا میگم ناخودآگاه میگم کل داستان رو، چون داستان انگار خیلی بر اصلا محور این شعر داستان بود و این باعث میشه که نشه مثلا یه جایی بگی اون کلمه رو اگر عوض کنی مثلا بهتر میشه، این کار رو بکنی، این کل ماجرا رو باید آدم یه بار بخونه، پیاده کنه تو ذهنش که اول آخر، اول داستان کجاست، حالا توفیق شاعر در پرداختش چی بوده و آیا این که مثلا ردیف موفق هست در همه جای میمیرد جواب داده یا نه. من واقعا نمیخواستم صحبت کنم، همینجا ذهنم درگیر شد و چون میترسم اگه صحبت کنم یخه سختگیرانه صحبت کنم و چیز نباشه، در همین حد چون خب این شعری نیست که یک بار ما بشنویم بر همه شعر اشراف پیدا بکنیم. خب ما یک سری تصویر در ذهنمونه، مثلا مشتی پر کبوتر مثلا پاشید، ماهی داره در حوض داره غرق میشه، نمی خونی که داره در ته چاه میمیرد، همه این تأکیدهای مستمری که بر مرگ هست ما این در ذهنمون مونده. اما الان ماجرا چی بوده نیاز به دقت بیشتر و دوباره خوندن داره، چون گونه خاصی بود در واقع، خیلی شعر راحتی نبود به یک معنا، شعر نوعیه دیگه به یک شکل. اینه که دوستان صحبت کنن استفاده میکنن.
نه
من از تناسب موضوع با اون کلمه در واقع حرف روی قافیه‌شون، این تناسبی که بین آه و موضوع در واقع هست خیلی لذت بردن. این فکر میکنم خیلی هوشمندانه انتخاب کردن، چون بعدم در ردیف میمیرد این آه هی تکرار میشه. این نسبت ها رو من حالا با توجه به اینکه یه مقدار شناخت بیشتری هم پیدا کردم اخیراً، به هر حال دوستی و صمیمیت بیشتری با خانم ارژنگ داشتم، فکر میکنم کاملاً اینا سنجیده انتخاب میشه و یکی از لطفای سروده های خانم ارژنگ اینه که این دقت ها رو دارند و خب قطعا مستقیم به موضوع اشاره نمی کنند و شکل هنری در واقع بیان رو انتخاب کردن. شکل هنریش هم اینه که حالا به هر حال الان توی این شعرشون با حالت روایت یه موضوعی رو طرح کردن، خب اون قافیه و ردیف رو هم خیلی با هوشمندی انتخاب کردن. من فقط با قافیه اکراه خیلی نتونستم، آره، وگرنه به نظرم میاد هم موضوع هم نوع پرداختش، اصلا کارشون به هر حال کار ویژست دیگه، همیشه خوب و با دقت کار میکنم.
از شاید که هم میشه راجب این شعر هم میشه بحث کلی کرد، یعنی راجب کلیت شعر و جهانبینی شعر و تکنیک مورد استفاده در این شعر، و هم میشه جز جز مثلا چرا چه میدونم اونجا اکراه جا نیفتاده، یا چرا میدونم اونجا هی بعد ناگاه، آدم انتظار داره وقتی ناگاه میاد قبلش چی بیاد، گاه بیاد دیگه که بعد ناگاه بیاد، میشه راجب این جزئیات هم حرف زد. ولی به نظرم همین ببینید اون جریانی که در دهه اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 پا گرفت و مرکزیت این جریان هم در جلسات و انجمن‌های شعر کرج بود و بعداً به تهران راه پیدا کرد و اون همین چیزی بود که بعدها مشهور شد به غزل فرم یا غزل پست مدرن یا غزل نیمایی و حالا اسمای دیگه‌ای که روش گذاشتن، و این جریان به خودی خود خب جریان خیلی موفق و مانایی نبود، اما یه رسوبهایی روی غزل معاصر داشت که اونها اتفاقات مبارکی میتونه باشه. یعنی به خودی خود اون جریان تموم شد. الان اگر مثلا غزلهای اون دوره رو بخونیم شاید بخندیم ما، یعنی حتی جنبه طنز پیدا کرده. یه کتابی اون موقع هادی خانساری که در مرکز اون جریان ها بود منتشر کرده بود به نام کلاویه‌های شکسته، که همین شعر بچه های مثلا همین تیپ کارا رو میکردن توش بود. بعضی ها کارا خب قابل تأمل بود ولی بعضیش واقعا طنز بود، یعنی البا نگاه الان ما اون موقع
قابل تحمل،
بله اون موقع خب ما فکر میکردیم مثلا کارای نوعیه، کارای جدیه، ولی الان وقتی رجوع بکنیم به اون کتاب میبینیم که چقدر بعضی از آثار، بعضی از تلاش ها خنده داره، ولی به هر حال تلاش تازه است،
تجربه تازه است
و تجربه تازه حتما آزمون و خطا داره. به هر حال اینو گفتم اینو بگم که یه سری از اون اتفاق ها، یه سری از اون پیشنهاد ها رسوب کرد در جریان شعر معاصر، و امروزه اگر حتی کسی هم بخواد نخواد شعر مثلا غزل اون تیپی بگه، ممکنه از بعضی از اون پیشنهادها و تأثیراتی که روی جریان غزل امروز اتفاق افتاده استفاده بکنه. شعر شما هم از این دست بود، یعنی اصلا غزل فرم و اینا نبود، ولی از یه سری از اون پیشنهادها مثل این که آقا ما بیایم از فرم‌های موجود در دیگر رشته‌های هنری و ادبی در شعر کلاسیک استفاده بکنیم، مثل همین تکنیک‌های سینمایی، تکنیک‌های فیلمنامه‌نویسی، تکنیک‌های داستان‌نویسی، وارد کردن خود فرم روایی به شعر،
اصطلاحات پزشکی.
بله، چون ببینید ما تا پیش از این در غزل کلاسیک روایتی که داشتیم روایت شاعرانه بود، نه روایت داستانی. ببینید مثلا حافظ غزل روایی داره دیگه، نیم شب مست به بالین من آمد به چی خوی کرده، زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، نیم شب
مست به بالین من آمد بنشست.
احسن، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب مست به بالین من آمد بنشست الاخر. یا شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکنت قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود الاخر. کاملا چیه، روایه، ولی روایت شعریه. اما خب این روایت داستانی شما و به فراخور اون جریان غزل که عرض شد وارد کردید و این در کلیت شعر میشه اینا رو بررسی کرد، و ولی جز نگرانه هم میشه نگاه کرد، و مثل همون ناگاه که عرض کردم، اکراهی که خانم یوسفی فرمودن، قاهقاهی که من نمیپسندیدم، چون بالاخره باید یه کاری بکنه دیگه، قاهقاه میمیرد، این خنده است، این باید یه جوری اجرا بشه، یعنی اونجا به نظرم نیست. بله،
کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، یک نفس است درون من خیمه به در نمیزنی، یک نفس است درون من خیمه به در نمیزنی، نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی. مهر گیاه عهد من تازه تر از هر زمان، تازه تر از هر زمان، و تو درخت دوستی از بن و بیخ برکنی، از بن و بیخ برکنی،
آقای سید علیرضا حسینی بفرمایید.
سلام علیکم. من حافظه‌ام خیلی ضعیفه که کدوم شعر و کدوم جلسه میخونم، اگر تکراریه من از شما عذرخواهی میکنم. ولی خب میدونم که نقدم نشده، یعنی اگر تکراری هم باشه به خاطر اینکه نقد میفرمایید خالی از لطف نیست. بسم الله. چه سودی دارد ای دل انتظار گاه و بیگاهت، که در شهر خودت هم نیست یک تن چشم بر راهت. عزیز دیگران بودن ندارد لطفی یوسف، برادرهای تو وقتی می اندازند در چاهت. چه خواهی کرد وقتی که بفهمی در نبود تو پلنگ دیگری با حیله دل برده است از ماهت.
تکرار.
چه خواهی کرد وقتی که بفهمی در نبود تو پلنگ دیگری با حیله دل برده است از ماهت. چه شبهایی که برف عجز و حسرت بر سرت بارید، که پیرت کرد رویای بلند و دست کوتاه.
خیلی خوب.
چرا ای شب رو به راه سیه مستان خماری، پس تویی که سکر غم هر شب شده مهمان درگاهت. به لطف آینه تنهایی تلخت دوچندان شد، در آخر هم برای تو خودت میمانی و آهت.
خیلی.
تویی که سیلی عمرت نکرد از خواب بیدارت، بدان این را که دست مرگ خواهد کرد آگاهت. ارادت من.
سیار خوب.
بیت آخر چی بود؟ برای تو چی بود؟
تویی که سیلی عمرت نکرد از خواب بیدارت، بدان این را که دست مرگ خواهد کرد آگاهت.
نه و آهت میماند یه چیز اینجوری داشت.
بیت یکی مونده با آخر. به لطف آینه تنهایی تلخت دوچندان شد، در آخر هم برای تو خودت میمانی و آهت.
آه بسیار خوب، دم شما گرم.
ارادت.
خیلی غزل خوب و شسته رفته‌ای بود.
خیلی غزل شسته رفته بود. فقط من همین بیته که گفتم مثال بخونی یه بار دیگه، این برای توش همین در آخر خودت میمانی و آهت دیگه، برای تو دیگه نمیخواد، در آخر تو خودت میمانی و آهت دیگه، برای تو نمیخواد.
زبون محاوره میگیم مثلا فقط فلانی برای من میمونه.
آره.
این از این زبان محاوره استفاده کردن آوردن. عرض محضرتون که ببینید این نحو کلاسیکی که ما ضمیر اتو از این 7-8 کلمه درون بیت ممکنه هر کدوم اینا باشه، برمیداریم میاریم به قافیه میچسبونیم. یعنی الان این اتای شما همش به قافیه مربوط نیست، بعضیاش برای این کار وقتی شما میکنید دیگه درون بیت نباید دوباره ات بیاری. دو جا این کار کردی شما. یه دونه اون برادرهای تو رو بخون.
عزیز دیگران بودن ندارد لطفیه یوسف، برادرهای تو وقتی می اندازند در چاهت.
این عته در واقع اون تو است و اینا چاه که برای یوسف نیست که.
بله.
برادرها وقتی می اندازند در چاهت، یعنی می اندازند در چاه تو را. ولی بله. الان وقتی میگی برادرهای تو می اندازند در چاهت، چاهته میشه چاه تو، اونجا تو راه، اینجا تو دستایی. شما اینو نمیخوای بگی، لذا اون توی اول رو باید حذف بکنی.
بله.
یه نکته. یه جا دیگه هم بود سیلی عمر کرد آگاهت، هم بخون.
بیت مقطع بود.
بخونید.
بله. تویی که سیلی عمرت نکرد از خواب بیدارت.
آره. تویی که سیلی عمرت نکرد از اون بیدارت. باز اینجا هم همینو میخوای بید. آره.
بله.
از اونجایی که بیدارت باید باشه پس سیلی عمرت رو باید. تویی که سیلی مثلا چه میدونم دنیا
نکرد
مثلا
از خواب بیدارت.
تویی که سیلی پیری، تویی که سیلی نمید هرچی.
بله.
آره. اینو این دوتا رو یه کاریش بکنی.
یه نکته دیگه،
یه دونه هم ببخشید علی جان، اون چشم بر راه هم ما نداریم، ما چشم به راه
داریم.
چشم به راه داریم ما، چشم در راه، چشم بر راه، چشم با راه، اینا هیچ کدومو نداریم. اینجا هم به ضرورت وزن شما مجبور شدی بیاری چشم بر راه. به چشم بر راه نداریم، چشم به راه داریم.
درم شنیده شد نیما داره تو را من چشم در راه هم
مازندران.
ولی اونم
اون مازندرانی آره. میگه نیما خیلی جهات از لحن لهجه مازندرانی استفاده کرده، معیار نیست.
آها، یعنی تو معیار هم چنین چیزی رو نداریم.
نداریم دیگه، شما نمیگید
چشم براه،
چشم براه میگیانه. ببخشید علی آقا بفرمایید.
این بیت آخر رو بخون میزنه.
تویی که سیلی عمرت نکرد از خواب بیدارت، بدان این را که دست مرگ خواهد کرد آگاهت.
من حسم اینه که در واقع بیداری یه مرتبه فراتر از آگاهیه، که میگه تویی که بیدار نکردی آخرش آگاه میشی. پس میگم اگه تویی که آگاه نشدی، برای سیلی مرگ یه روز بیدارت میکنه، یه جوریه قاطی شده یا اصلا انرژی نداره.
تازه به جای این را اگه بودم مثلا یه چیزی مثل چون این را بدان این را، اگر میتونیستیم بگیم مثلا بدان آخر، لااقل این بود که بالاخره نهایتا این خواهد شد، ولی بدان این را که مثلا این جمله رو که من میخوام بگم تو شعر توضیح ها اینجوری، به جای من بودم میگفتم بدان آخر سیلی مرگ تو را چه کار خواهد کرد. آخره لااقل یه وجهی داره گفتنش، ولی بدان این را که مثلا باید جمله تو بگی، نه بدان آخر خیلی بهتره، بدان نهایتش این میشه. مثلا لااقل آخره بگم یه وجهی داره، خیلی حشف نیست. حشفیه که اگرم آره، حشفی هم هست که اگر اومده جمله رو کامل تر کرده، حالا نبودم نبود، ولی این راه دیگه کاملا زیاده دیگه توضیح بدی تو شعر. مثل بنابراین که صحبت کردیم، بنابراین وسط شعر.
آقا دم شما گرم.
Hey.